الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه و آله الطاهرين. سخن در پیدایش فرق اسلامی است. غالبا کسانی که ملل و نحل نوشتن به این بخش کمتر توجه کرده اند، چون قالب این ملل و فرق مال اهل سنت است و آنها حاضر نیستند این ریشه ها را آشکار پوسکنده بنویسند و بگویند. خیلی اگر بخواهند بحث کنند یک گناهکاری را پیدا کرده اند به نام عبدالله ابن سبا، همه گناهان را گردن این عبدالله ابن سبا گذاردن که اصلا معلوم نیست که زیر آسمان خدا یک چنین انسانی به نام عبدالله ابن سبا باشد. گویا فردی که دیگر دیوارش کوتاه‌تر از دیوار او نباشد پیدا نکردن. میگن بله، در زمان عثمان و بعد از عثمان مرد یمنی پیدا شد به نام عبدالله ابن سبا، مردم را دعوت به الوهیت علی کرد و علی ابن ابی طالب یا او را کشت و یا تبعید نمود، در حالی که اصلا در وجود عبدالله ابن سبا تمام شک موجوده و ما این را بعدن بحث میکنیم. اما اینها نخواستن ریشه های مذاهب و فرق را درست پیدا کنن. یکی از ریشه های فرق، فرق سازی و مذهب سازی، همون مسئله منع حدیث، منع نقل حدیث و تدوین حدیث و نشر حدیث بود. قهرن هنگامی که یک چنین باب صحیح به روی امت بسته شد، معلوم است باب باطل به روی امت باز میشه. قانون کلیست اگر یک انسانی از حلال تغذیه نشود، قهرن از حرام تغذیه میشود. چه تعبیر زیبایی است: الحمدلله الذی فرض النکاح و حرم السفاح. هنگامی که سفاح که همون زناست بسته باشد، قهرن در حلال باز می شود به نام نکاح. اما اگر خدا نکرده باب حلال را به روی امت بستیم، ناچار از انسان کم تقوا از حرام بهره بگیرد. مسئله همین شد. بعد از پیغمبر اکرم نقل حدیث کم شد، بدغن شد، بی اعتنائی به حدیث پیغمبر اکرم ارائه شد، قهرن امت تشنه ناچار از هنگامی که آب زلال گیرش نیاید از آبهای آلوده بهره بگیرد. الان ما شاهدهایی برای این مسئله از محقق محققین نقل میکنیم. در درجه اول یکی از محققین جامعه شناس قرن نهم اسلامی ابن خلدون است، نویسنده کتاب مقدمه ابن خلدون که خیلی مقدمه شیرین و مقدمه ارزنده است. البته کتاب مقدمه ابن خلدون مقدمه است، ذل مقدمه اش تاریخ ما چندان معروف نیست. بله، ولذا درباره تاریخ ابن خلدون خیلی در کتاب ها نقلی نمی بینیم. المبتدا والخبر فی تاریخ من غبر، تاریخش خیلی مهم نیست. مقدمه ای بر این تاریخ نوشته است به نام مقدمه ابن خلدون، انصافاً یک مقدمه شیرین و اول انسان محقق و متفکری است که مسائل جامعه شناسی را در اسلام مطرح کرده. بعد از ایشان این مقدمه که ترجمه شد رفت به غرب. البته در غرب علم جامعه شناسی خیلی ترقی کرده که الان جامعه شناسی برای خود یک شعبه ندارد. شعبه های فراوان و متعدد. این مرد محقق که طبیعت جامعه اسلامی را می شناسد، بر این حقیقت تلخ که من از لابلای تاریخ بیرون کشیدم اعتراف می کند. می گوید ملت عرب یعنی صحابه و تابعین غالبا اینها امی بودن، درس نخونده بودن، آگاهی از تاریخ ملت ها نداشتن. مثلا قوم عاد چگونه بوده آگاهی نداشتن، قوم ثمود چگونه بودن آگاهی نداشتن، در باره پیغمبران بنی اسرائیل آگاهی نداشتن. یک چنین ملت امی درس نخونده کم آگاه هنگامی که خواستن علم بیاموزند، دیگه اینجا نمیگد حدیث پیغمبر اکرم ممنوع نقل شد، این را نداره، میگه رو آوردن به علماء یهود و نصارا که اینها به ظاهر ادعای اسلام میکردن. تاریخ امم و تاریخ عرب و قسمتی از قصص قرآن که اجمالش در قرآن هست از این علماء یهود و نصارا گرفتن و در این موقع غص و سمین صحیح و باطل به دست مسلمین آمد، در حالی که نمی دانن کدام صحیحه و کدام باطله. معلول را گفته، علت را تشریح نکرده. معلول این است که گفته بر این که این امت اسلامی از احبار و رهبان بسیاری از این تواریخ و قصص انبیا و امم گذشته را گرفتن. دیگه علت را نمیگد چرا از اینها گرفتن. علتش این است که باب حلال و باب استوار به روی اینها بسته شد. صفحه 23 را بیارید. اول کسی که بر این اقرار کرده است این مرد قاد ابن خلدون، البته مقدمه ابن خلدون نه تاریخ. قال ابن خلدون عندما تکلم عن تفسیر نقلی، البته تفسیر نقلی همون تفسیر به حدیثه. آقا در را باز بذارید صدا نکنه اون در، باز بگذاره آقایان بیان برن بر. قال ابن خلدون عندما تکلم عن تفسیر نقلی و انه کان یشتمل على الغص والسمين والمقبول والمردود قال والسبب في ذلك ان العرب لم يكونوا اهل الكتاب ولا علم وانما غلبت عليهم البداوة والأمية. بداوة بادیه‌نشینی، صحرانشینی. و اذا تشوقوا الى معرفت شیء مما تتوق الیه النفوس البشریه، چیزهایی که نفوس بشریه به او میله، فی اسباب المکونات، اونی که در عالم آفرینش و بدء الخلیقه آغاز خلقت و اسرار الوجود، فانما یسالون عنه اهل الكتاب قبله. داستان آدم و حوا را شما اگر در تاریخ طبری ببینید، متن تورات، همین تورات محرم، شیطان به صورت مار وارد بهشت شد، این در تورات، در طبری هم هست. اصولا اینها دیگه راهی نداشتن که این مسائل را بیاموزن. و یستفیدون من هم و هم اهل تورات من الیهود و من تبع دینهم من النصارا مثل کعب الاحبار و وهب ابن منبه. وهب را به سکون خوندم، وهب، وهب نخوندیم، وهب، منبه نخوندیم، منبه نخوندیم، منبه. و عبدالله ابن سلام یا سلام و امثالهم فامتلأت التفاصیل من المنقولات عندهم و تساهل المفسرون فی مثل ذلک و ملأوا کتب التفسیر بهذه المنقولات و اصلها کلها کما قلنا من التورات او مما كانوا یفترون. اول کسی که در تاریخ اسلام بر این مسئله اقرار کرده ابن خلدونه، چون ابن خلدون کارش جامعه شناسی، جامعه اسلامی را میخواد بشناساند، در مقدمه بحثهای شیرینی دارد، یکی اینه. غالبا تاریخچه انبیا، قصص انبیا، غالبا یا میرسد به کعب الاحبار، وهب ابن منبه، عبدالله ابن سلام، عبدالملک ابن جریج و تمیم داری و امثال اینها. والعجب و تأسف، کتب تفسیری شیعه هم تحت تأثیر این قصص و منقولات قرار گرفته. مجمع البیانی که تفسیر ارزنده شیعه هست، هنگامی که بخواد قصص انبیا را نقل کند، غالبا قصص انبیا به این شخصیت های یهودی و نصرانی میرسه. قهرن ماها مورد بازجوی و بازپرسی قرار میگیریم، یه چیزهایی را نقل کردن که ما را هم دوچار اشکال کرده. اول کسی که این مسئله را میگوید ایشانه. بعد البته ابن خلدون در سال 808 فوت کرده، یعنی در اواخر قرن هفتم اواخر قرن هشتم زندگی میکرد و اوائل قرن نهم را هم درک کرده. بعد از ایشان بنده کسی را چرا وارد شد به جهت اینکه اون باب بسته شد. اگر اون باب صحیح باز بود و یا اینکه از نظر شیعه باب ائمه به روی مردم مفتوح بود، این اشکالات پیش نمی آمد. البته صورت 100% نه، اما غالبا می نوشتن اقل الحدیث عن رسول الله، این را بخشنامه می کردن که از حد رسول الله کمتر حدیث نقل کنید. نوشتن که نه حرام، حتی حدیثم اقل و کم. دوم کسی که این مسئله را بیان کرده شیخ عبدو البته مصری است، در سال 1321 هجری قمری فوت کرده، یعنی در حدود 85 سال قبل این مرد فوت کرد. ایشان مردی است روشن، مفسر قرآن است و تفسیر المنار مال ایشانه، یعنی مطلب مال استاد، قلم مال شاگردش سید محمد رشید رضا، مال شاگردش. البته علت این که عبده به چنین مقام روشن رسید و یک حقایقی را درک کرد، چون سالها شاگرد مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی بود. سید رضوان الله علیه به عللی از ایران رفت به افغان، از افغان به هند، بعدن به مصر. در سال 1286 وارد مصر شد و در ازهر یه درسی را گذاشت و از افرادی که تربیت کرد شیخ محمد عبده. شیخ محمد عبده تا اونجا که من میتوانم قضاوت کنم تحت تأثیر دو شخصیت قرار گرفت به این افکار را آشکار کرد. یک، اولا شاگرد سید است، سید جمال الدین اسدآبادی رضوان الله علیه، این مغز متفکر جهان اسلام. یک. دوم، نهج البلاغه علی را خواند. نهج البلاغه انقلابی در عبده به وجود آورد، ولذا عبده شبیه دیگر علماء عصر خودش نیست. علمای عصر او غالبا اشعری هم و اشاعره غالبا جبری هم. این مرد از جبر فوق العاده اجتناب میکنه، عدلی به تمام معناست. نهج البلاغه را خون و شرحی بر این کتاب نوشت. نهج البلاغه عبده اولین نهج البلاغه معربی است که در جهان عرب منتشر شد با حواشی این مرد. مردیست فوق العاده منزه منظم. کتابی دارد به نام رسالتون فی التوحید، بسیار کتاب خوبیست. اگر نسخه این کتاب را گیر بیارید و مطالعه کنید، کتاب خوبیست. ایشان هم این مسئله را میگه بر این که بعضی از محدثین اسلام مانند حماد ابن سلمه، حمادی محدثی بود، بزرگترین محدث عصر خودشه، عصر عباسی، ولی بچه دار نمی شد. اجلکم الله در تاریخ میگن 100 زن گرفت و طلاق داد که شاید خدا برای او چه کند آقا یک فرزندی را عنایت کنه، اجاق خانه اشکور نباشه. ولی بچه دار نشد. ناچار شد برای خود دو پسر خوانده ای را برگزینه که یکی از اونها ابن ابوالاوجاس، ابن ابوالاوجاء بصری ملحد که سوابق الهاب دارد، این ربیب حماد ابن سلمان. یه ربیب دیگری هم دارد، اونم به نام زید ابن حماد. هر دوتای اینها فرزندش نیستن، فرزند خوانده. اینها چون غالبا ملحد بودن و در ظاهر مسلمان بودن در باطن کافر، در کتاب‌های این حماد تصرفاتی کرده. نه اینکه محدث بزرگ به قدری در احادیث حماد دخالت کردن، هنگامی که ابن ابوالاوجاء از طرف منصور فرماندار بصره یا فرماندار کوفه گرفت به دار بزند، پایدار ابن ابوالاوجاء گفت مرا بکشید، اما اون چرا که من باید بکنم کردم. من 4000 حدیث در کتابهای شما وارد کردم، حلال را حرام و حرام را حلال. معلوم می شود این 4000 حدیث نمیتونه مربوط به احکام باشه، احکام و غیر احکام. احادیث این مرد ربیب حماد در کتاب‌های حماد قاطی شد و کتاب‌های حماد را مثل نقل و نبات در اون زمان به عنوان بزرگترین محدث می گرفتند و می خوندند. همین احادیث که غالبا متخذ از تورات و انجیل و کتب عهدینه هم مبنای فقه شد، بدتر از اون مبنای عقاید شد. عبدالله میگوید حالا این یه نفریست که این مقدار توانسته در احادیث تصرف کنه، وای به زمانی که ما بر دیگران هم دست پیدا کنیم، اون شخصیت های دیگری که اینن مثل او در احادیث تصرف کرده. در اینجا مانعی نیست من یک کلمه ای را تذکر بدهم که دو هفته است تقریبا فکر برای این مسئله گرفته. اخیرا مجله در تهران به نام کیهان فرهنگی مقاله ای از یک انسانی که مدعی است حدیث شناسم در آنجا چاپ کرده، عکس این آقا را هم روی جلد زده، در داخلش هم صفحاتی را پر کرده. محتویات باشد این مرد میخواد احادیث شیعه را تضعیف کنه، لاغر کنه به حد خیلی کم. یکی از استدلالهایی که این مرد در کتابش دارد همین داستانه ابن ابوالاوجاء و برادرش زید ابن حماد که اینها در کتاب‌های حدیثی تصرفاتی کردند، هنگامی که به دار می‌زدند گفت ایها الناس من به آرزوی خود رسیدم. این مطلب درسته، اما این آقای حدیث شناس به قبلی ناآگاهه نمی‌داند این مربوط به احادیثه شیعه نیست، این مربوط به احادیث تسننه، چون ابن ابوالاوجاء ربیب حماد ابن سلمه بود. حماد ابن سلمه متوفای 162 محدث سنیست، نه ربیب حماد ابن عیسی. حماد ابن عیسی غیر از حماد ابن سلمه است. حماد ابن عیسی از مشایخ شیعه و از اصحاب اجماع، او ربیب مبیبی نداره. این حماد ابن سلمه است که دارای چنین ربیب و این نخل رو تصرف کرده. و اما بقیه اشکالات اون مقاله انشاءالله ممکنه یه روزی در علم رجال، در فن رجال عرض کنم. خیلی باید مراقب سبد صغور مذهبتون باشی، همینطوری که در صدر اسلام ابن ابی اوجا پیدا شد در لباس اسلام، اما چنین دزدکی این کارها را کرد. و پایه مذاهب این احادیث، غالبا این فرق از این احادیث به وجود آمدن. ممکنه من هم روزی به لباس تظاهر به تشیع و علاقه به اهل بیت و اظهار مهر و علاقه به مجلسی اعلی الله مقامه یه چیزایی بنویسم، اما یک سمی را در لباس یک عرض کنم لعاب شیرین به مغز جامعه و فکر جامعه وارد کنم که به این زودی نشود اون سم را پاک کرد. هر قلم را، هر کتاب را، هر آه نالکن را خیلی نمی شود امروزها حمل بر صحت کرد، مگر آدمی که سالیان دراز جامعه اسلامی این انسان را به عنوان انسان سالم و مستقیم الفکر و مستقیم القلم بشناسه. سوم شخصیتی که این مسئله را تأیید کرده احمد به اصطلاح عرض کردم خدمتون که نویسنده کتاب فجر الاسلام به نام احمد امین. یه مقدار این عبارت ها را من بخورم مشکلاتش را حل کنیم تا برسیم به اون صفحه 23 را بیاریم. قال الامام محمد عبده قد وضعت الزنادقه اللابسون لباس الاسلام غشاء و نفاقا و قصدهم بذلك افساد الدين و ايقاء الخلاف والافتراق في المسلمين. وقال حماد بن زيد وزعت الزنادقة 14,000 حديثا وهذا بحسب ما وصل إليه علمه واختباره في كشف كذبها وإلا فقد نقل المحدثون أن زنديقا واحدا وزع هذا المقدار. قالوا لما أخذ ابن أبي الأوجاء ليزرب عنقه قال وزعت فيكم 4,000 حديث أحرم فيها الحلال وأحل الحرام. المنار مدرك. وابن أبي الأوجاء هما ربيع حماد بن سلمة المحدث الشهير الذي ينقل الذهبي عن أبي السلجي قال سمعت عباد بن صهيب يقول إن حمادا كان لا يحفظ وكانوا يقولون أنها دست في كتبه وقيل إن ابن أبي الأوجاء كان ربيبه فکان یدست فی کتبه. قال المرتضى لما قبض محمد ابن سليمان وهو والي الكوفه من قبل المنصور عبد الكريم ابن ابي الاوجاع و احذره للقتل و ايقن بمفارقه الحیات. قال چه گفت؟ قال لئن قال افتاده قال لئن قتلتمونی فقد وضعت فی احادیثکم 4000 حدیث مکذوب. یقول ابن الجوزی ان عبد الکریم کان ربیبا لحماد ابن سلمه و قد دست فی کتب حماد ابن سلمه نرا ان المحدثین یروون به اسنادهم ان حماد ان قتاده ان اکرمه ان ابن عباس مرفوعا. البته ابن اکرمه ابن عباس را دیده و ندیده، گاهی احادیث را مسندن نقل میکنه و گاهی مرفوعا از خودش نشنیده. ببینید این شبیه احادیث یهوده. رأیت ربی جعدن امرت جد موهای سر پیچیده، امرت بیمو علیه حلتون مدن رعا ربهو فی صورت شاب بن امرد دون سترن هیچ لباسی هم نداشته، ان لؤلؤ قدمی و اورجلی فی خضره. اینها همون تحقیقاتی است که در باره یک زندیق انجام گرفته و همه اینها در کتاب‌های حماد بن سلمه است و کتاب‌های حماد بن سلمه اساس بسیاری از این صحیح ها و مسند هایی است که الان در اختیار همه هست. قال المحقق محمد زاهد الکوثری المصری فی تقدیمه، تقدیم یعنی مقدمه، علی کتاب الاسماء و الصفات للحافظ ابی بکر البیهقی قال ان مرویات حماد بن سلمه فی الصفات تجدها تحت فی علی کثیر من الاخبار التافهه همزنی تتناقل هر روات طبقتن ام طبقه. حماد که اینها را نگفته، که حماد محدث جلیلیست. ادخال ربی بشه، دو تا ربی داشته، یکی عبدالکریم دیگری هم زید بن حماد. ما انه قد تزوج نحو 100 امرأة من قید ان یولد له ولد منهن و قد فعل هاز الزواج و نکاح فعله به حیث اصبح فی غیر حدیث ثابت البنانی. یعنی این آقا را بذاریم کنار، روایاتی که از غیر این آقا نقل میکنه لا یمیز بین مرویاته الاصلیه و بین ما دسته فی کتبه ربیبه ابن ابی الاوجا و ربیبه الاخر زید المدعو ابن حماد. فضل تشدید داره، فضل بمرویاته الباطله کثیر من البسطاء آدم های کم ظرفیه. و یجد المطالع الکریم نماز جشد تا ان اخباره الواهیه فی باب التوحید من کتب الموضوعات المبسوطه و کتب الرجال و فعلت مرویات نعیم ابن حماد مثل ذلک. حماد ابن سلمه یکی، نعیم ابن حماد یکی. غالبا اینها روایاتی را نقل میکنن که یا ریشه های یهودی داره و یا ریشه های به اصطلاح مسیحی داره یا ریشه های مجوسی داره. غالبا اخبار تجسیم، مجسمه ها، اخبار رؤیت، اخبار جهت، غالبا همش میرسد به این حماد. به این هم بنده خدا خودش که نبوده، این دسته هایی که در کتاب های این مرد انجام گرفته از اونجا ریشه می گیرد. بل ادا بهی الی تقسیم کما وقع مثل ذلک لشیخ شیخه مقاتل ابن سلیمان. خب آیا همینه؟ نه، دو شخصیت دیگر هم این مسئله را کشف کردم. برای اینکه ما در این مسئله تنها نباشیم، خیال باف نباشیم، از دو شخصیت هم دو جمله را نقل میکنیم. یکی سنی احمد امین مصری است، نویسنده کتاب فجر الاسلام، وحل اسلام، ظهر الاسلام، الاسلام الیوم. البته ما با نوشته های این مرد موافق نیستیم، خود این مرد گمراه است و گمراه کننده، اما در این حال یک تنبهاتی در تاریخ داره، یک ریشه هایی در دست داره. این همه مذهب در اسلام با اینکه کتابی مانند قرآن در اختیار دارد دست نخورده، چه شد؟ ایشان ریشه را میگه. قال ابن احمد، قال احمد امین، اتصل بعض الصحابه به وهب ابن منبه و کعب الاحبار و عبدالله ابن سلام و اتصل التابعون به ابن جریج و هؤلاء کانت لهم معلومات روو عن التورات و الانجیل و شروحها و حواشیها فلم یر المسلمون یره یا زایده فلم یر المسلمون بأسن من ان یقصوها به جانب آیات القرآن فکانت منبعا من منابع التضخیم. این جمله معنی چیه؟ فکان منبعا من منابع التضخیم، یعنی اگر الان میبینید کتب حدیث به این زخامته، کتب قصص به این زخامته، این همه کتاب هایی در باره قصص و در باره امم سابقه داریم، ریشه هاش همین افرادی. آیا همین دو نفر کافیه؟ اینها یک محقق دیگر در مصر هست، کتابی دارد به نام ازواء علی سنت محمدیه، کتابی است در باره سنت پیغمبر اکرم نوشته. البته این مرد خودش حدیث شناسه، معتقد به حدیثه، اما معتقد به صحت همه احادیث نیست، نقاد احادیثه، احادیث را نقادی میکنه، اما نقادی علمی و اصولی. اسمش محموده، کنیه ابو ریاس، اسم کتاب اضواء یعنی نورهایی بر روی سنت پیغمبر اکرم. ایشون هم این مسئله را در کتابش داره، عبارت را میبینی. دیگه از علماء شیعه دو نفر این مسئله را بهتر گفتن، یکی مرحوم مرتضی، عبارتش را نقل کردی در اون صفحه، مرتضی در کتاب الامالی در اونجا این مسئله را بیان کردی. اما اخیراً مرحوم آیت الله شیخ محمد جواد بلاغی، مرحوم بلاغی از ذخایر اسلام بود در نجف، از شاگردان مرحوم محقق خراسانی است. این مرد عبری را به نحو احسن میخواند، کتابهایی دارد در باره عقاید. خلاق متعال این مرد را در آن عصر آفریده بود در سنگر بنشیند و از عقاید اسلام اولا و عقاید تشیع ثانیا دفاع کنه. کتاب‌هایی دارد در رد عقاید مسیحیت به نام مدرسه سیاره، توجه فرمودی؟ کتابی دارد در باره اسلام، بهترین کتابش این تفسیرشه به نام آلاء الرحمان. ایشان این تفسیر را بر یک اساس جدیدی نوشته، در این حالی که از تفاسیر سنی و شیعه استفاده کرده، اما تفاسیر خودش را از این اقوالی که از این افراد مجهول یا افراد معلومی که از اهل کتاب روایت می‌گیرند، کتابش را پاک کرده. ایشان معتقد است اکرمه ها، مقاتله ها و امثال اینها، مجاهد، اعمش که مجمع البیان پره، ان مجاهد، ان مقاتل، ان اکرمه، نگاه کنید کمتر صفحه ایست که در مجمع البیان، در کشاف، در کتاب های عقل اقوال از اینها نباشید. ایشون می فرماید اینها شخصیت هایی بودن، خودشون شخصیت علمی نداشتن. اینها مشکلات قرآن را که راجع به آفرینش، راجع به خلقت، راجع به بهشت و دوزخ، راجع به احوال انبیاست، غالبا اینها را از کیا می گرفتن؟ از علمای اهل کتاب. وای به حال کتابی که در تفسیر مشکلات قرآن و مشکلات آفرینش تکیه بر چنین شخصیت هایی کند، کیا از تورات انجیل نقل می کنند و یا خودشون نمی دونن، افترا می بندن بر اسلام، ولذا ایشان از اینها نقل نمی کنه. البته تفسیر المیزان هم همینطوری که ملاحظه فرمودی هیچ بر این اقوال ارزشی قائل نشده، اما در زمان گذشته این اقوال خیلی ارزش داشت. اگر یک نفر آگاه از این اقوال نبود، اصلا مفسر نبود. مفسر کسی بود که بدوند اعمش چی میگه، مجاهد چی میگه، مقاتل چی میگه، اکرمه چی میگه، ضحاک چی میگه، در حالی که اینها یا ضعافن و یا اینها تلمیز اهل کتابن، ولذا ما گرفتار احادیث اینها هستیم، هم در باره آدم، حوا، نوح، در باره اسرار آفرینش، در باره انبیا، الی ماشاءالله. برای تبرک عبارت مرحوم بلاغی را میخورم، آقایان عنایت کنید. پنج، قال العلامه الشيخ جواد البلاغي: الرجوع في التفسير واسباب النزول، اسباب النزول شأن نزول، الى امثال اكرم، اكرم نخوندم اكرم، ومجاهد وعطاء وضحاك، كما ملأت كتب التفاسير باقوالهم المرسله. الرجوع خبرش مما لا يؤذر فيه المسلم في امر دينه لان هؤلاء الرجال غير ثقات في انفسهم، یک، دو، و مجتمع على موائد اهل الكتاب، سر سفره دیگران نشسته اند، موائد سر سفره، من الاحبار والرهبان. قيل للاعمش: ما بال تفسير مجاهد؟ قال: اخذه من اهل الكتاب. و یکی فی ذالک ان مجاهدا الاخذ منهم فسر قوله تعالی: اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این آیه مربوط به شفاعت، گفته نه، خدا پیغمبر را میبرد برای عرش، در کنار تختش مینشونه. اصا انگب اصک ربک مقاما محمودا، که راجب نوافره، که تو نوافل را بخون، خدا مقام محمود میدهد که شفاعت تفسیر به جلوس در کنار تخت خدا. و اما عطا فقط قال احمد لیس فی المراسیل از اف من مراسیل الحسن و عطا کانا یخزان عن کل احد. و قال النسائی و اما بقاتل ابن سلیمان کان یکذب و ان یحیی قال حدیثه لیس بشی و قال ابن حیان کان یأخذ من الیهود و النصارى من علم القرآن الذی یوافقهم کتبهم. تمام این وزر وبال برمی گردد به همان منع نقل الحدیث. اول درس را ببینید، الاثار السلبیه لهذا المنع سلبی. امروز با هم میگه منفی، آثار منفی. عرب دیگه نمیگه آثار منفی، میگه آثار سلبی. تمام اینها سرچشمش نقل الحدیث و منع نقل الحدیث عن رسول الله. این همه بلاها را آورد و این احادیث مبنای عقاید و فرق. در درس آینده نمونه هایی از روایات اینها را خواهیم آورد. اینه بعد بگیریم بله
بهارم
خیلی جاش هست، حالیش نقل کرده است که از علایی مبرین
آقا
بهاری هم تنقیل
کنه.